بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحثمون رسید به اختزاء الحرمته للبطلان. اگر که باز خاطر شریفتون باشه این بحث رو توی حلقه اولا ما خوندیم و مطرح کردیم اونجا. خب قبل از این که من بخوام سوال بحث رو مطرح بکنم، یه مقدمی رو خدمت دوستان عرض بکنم که سابقاًم اشاره شده بهش و دوستان مطلع هستن. ما میدونید که احکاممون، احکام شرعیمون در یه تقسیم بندی به تقسیم حکم تکلیفی و حکم وضعی منقسم میشن. حکم تکلیفی عبارت باشه از همون احکام خمسه، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، که مستقیما با فعل مکلف اون در ارتباطه. اما احکام وضعیه گفتیم که اینها احکامی هستن که مستقیما با فعل مکلف در ارتباط نیستن، بلکه با واسطه و معمولا هم یک حکم تکلیفی موضوع اینها قرار میگیره و بعد از مثلا یک حکم تکلیف، بعد از هر حکم وضعی یک حکم تکلیفی معمولا وجود داره. مثلا میگفتیم که زمان، زوجیت، ملکیت، صحت، بطلان، اینها همه جزء احکام وضعیه هستن. اینها موضوع قرار میگیرن برای احکام تکلیفیه. مثلا اگر در یک جایی زمان یک شخصی نسبت به پرداخت خسارت چیزی مشغول بشه، بلافاصله این زمان موضوع یه حکم تکلیفی واقع میشه و اون حکم تکلیفی وجوب پرداخت اون خسارت. یا مثلا همین مسئله زوجیت، اگر زوجیت ثابت بشه به عنوان یه حکم وضعی، بلا فاصله بعد از اون یه حکم تکلیفی مترتب بر اون میشه که عبارت باشه از وجوب پرداخت مثلا نفقه و سایر احکام وضعیه که خب وجود داره. این حرفا که مستحضر هستید و توی فقه هم دیدید که ما بارش بحث کردیم. خب این یه مقدمه. از طرفی هم ما در فقهمون بخشی از احکام مربوط به عبادات، بخشی از احکام هم مربوط به معاملات. عبادات رو هم باز این تقسیم بندی رو بارش صحبت کردیم. می گفتیم عبادات اون دسته از افعالی هستن که قصد قربت در اونها لحاظ می شود، اما معاملات اون دسته از افعالی هستن که نه، شارع در اونها قصد قربت لحاظ نکرده و یک تعهدی در اونها مطرحه. حالا تعهد گاهی اوقات یک طرف هست، گاهی اوقات دو طرف هست و تقسیماتی که اولی که داشتیم فقه می خوندیم یه تقسیم بندی برای شما ارائه کردیم. خب سوالی که به عنوان مسئله بحث مطرحه اینه که اگر حرمت به عنوان یک حکم تکلیفی به یک عبادتی تعلق پیدا کنه یا به یک معامله تعلق پیدا کنه، آیا اون حرمت مستلزم بطلان اون عبادت و یا معامله می شود یا نمی شود؟ خب اگر باز دوباره یادتون باشه توی حلقه اولا که بحث می کردیم گفتیم که، یعنی شیصد اینطوره ما توضیح داد، گفت این بحث ملاک کلیش و جهت کلیش بررسی رابطه میان یه حکم تکلیفی با یه حکم وضعی است. ما در واقع میخوایم ببینیم که آیا حکم تکلیفی حرمت با حکم وضعی بطلان ارتباطی داره یا نه، هر جا حرمت ثابت شد آیا مستلزم بطلان هست یا خیر. قبل از این که بخوایم به این سوال پاسخ بدیم، باید نسبت به الفاظ مهمی که داخل این سوال مطرح هستن نکاتی رو عرض کنیم. ببینید، در این سوال اومده که آیا حرمت نسبت به عبادت یا معامله اقتضای بطلان رو داره یا نداره. خب این کلمه بطلان در این جمله به چه معناست؟ بطلان در معاملات به معنای عدم اجزائه. اگر چیزی در عبادت عبادتی باطل باشه، معناش اینه که اون عبادت مجزی نیست. یعنی چی مجزی نیست؟ یعنی مطابقت معتیون به با مأمورون به حاصل نشده. یعنی نمیگن که این آقا اون چیزی رو که انجام داده با اون چیزی که بهش امر شده است تطابق داره و او کاملا مطابقتا با واقع فعلش رو انجام داده. و بطلان در معاملات به معنای عدم تأثیره. اگر که در معامله ای صحبت از عدم تأثیر، صحبت از بطلان میشه، میگن معامله باطل است، مقصود این است که این معامله اون اثر خاص خودش رو نداره. فرض کنید که اگر معامله بی باشه، اثر خاصش میشود تملیک و تملک. اگر بی باطل بشه، یعنی دیگه اثر تملیک و تملک نداره. اگر اجاره باطل بشه، دیگه اون اثر خاص خودش که تملیک منفعت به عوض بشه نداره. و سایر معاملات و عقود و ایقاعاتی که در متن فقه وجود داره. خب پس بطلان معناش روشن شد. وقتی ما میگیم که حرمت اگر متعلق به عبادتی بشود، عبادتی متعلق حرمت قرار بگیره یا معاملهی متعلق حرمت قرار بگیره، بگن آقا فلان عبادت حرام است، فلان معامله حرام است، سوال اینه آیا این حرمت منجر به بطلان می شود؟ یعنی اگر کسی خدمت شما عرض شود که اینو انجام بده، اون کارش باطله یا نه؟ که بطلان رو عرض کردیم در هر در واقع بخشی از این سوال به یک معناست. در عبادات به معنای عدم اجزا است، در معاملات به معنای عدم اون اثر خاصی که برای اون معامله وجود داره و مطرحه. خب این از در واقع طرح مسئله در مسئله اقتضاء الحرمت للبطلان. خب سوال اصلی که عرض کردیم، خب این باید در دو قسمت به این سوال پاسخ داده بشه. یه بار ما باید در باب اقتضاء الحرمت لبطلان العبادت بحث کنیم، یه بار باید در باب اقتضاء الحرمت لبطلان المعامله بحث کنیم. خب این نکته مهمیه که باید از دو جهت مورد بررسی قرار بگیره. بنابراین به ترتیب اول بریم سراغ اقتضاء الحرمت لبطلان العباده و بعد هم نسبت به بحث معاملات. در باب عبادات گفتن که اگر که حرمت و نهی متوجه یک عبادت بشه که آقا اون عبادت حرام انجام بشه، منهی عنه هست اون عبادت، این نهی و حرمت مستلزم بطلان اون عبادته. دلیل این مطلب چیست؟ پس در جانب عبادات ما این اقتضا رو قبول داریم که حرمت مقتضی بطلان عبادت. خب چرا؟ دلیلش چیست؟ گفتن که ببینید، اگر که عبادتی حرام بشه، اگر که عبادتی متعلق نهی واقع بشه، معناش اینه که اون عبادت از مستاق بودن مأمورون به و واجب خارج شده. چرا؟ چرا خارج میشه؟ چون محاله که در اون حینی که بهش حرمت واقع شده و تحریم شده و نهی شده، محاله در همون حینی که نهی به او در واقع تعلق پیدا کرده در همون حال هم مأموران به هم باشه. و اگر این اتفاق بیفته لازمش اجتماع امر و نهی برای یک متعلق واحده و ما گفتیم که استحاله داره. به مثال دقت بکنید، مثلا شعار فرموده که لا تسلف الحمام. صلات در حمام بعد از اینکه متعلق نهی واقع شده که نباید در حمام نماز بخونه، اصلا معقول نیست که بخواد متعلق امر هم باشه و امر هم به او تعلق پیدا کنه. لذا اگر که امری به او تعلق پیدا نکنه، اصلا مکلف اگر هم او را انجام بده اصطلاحا نمیگن او امتثال امر مولا را کرده. لذا باید بره خدمت شما عرض شود که نمازش رو بعدن یه جای دیگه اعاده کنه یا قضا کنه. اون نمازی که تو حمام بخونه دیگه امتثال امر مولا به حساب نمیاد. خب اینم یعنی همون معنای بطلانی که میگفتیم دیگه. بطلان چی بود تو عبادات؟ یعنی عدم اجزا، یعنی امتثال به حساب نیاید. ما هم داریم همین رو میگیم. خب پس بخوایم ماحصل استدلال اول و دلیل اول در باب این که حرمت موجب بطلان عبادت میشود بگیم، این میشه که حرمت یک عبادت لازمش اینه که اون عبادت دیگه از مصداق واجب بودن، مصداق مأمور به بودن خارج بشه، چون اجتماع امر و نهی محاله. و وقتی از مصداق امر بودن خارج بشه دیگه متعلق امر نیست، امر اون تعلق نداره، حتی اگر مکلف اون رو انجام بده ممتثل نیست، امتثال صورت نمیگیره، لذا باید قضا یا اعاده بکنه. و وجوب قضا و اعاده به معنای همون بطلان و عدم امتثال و عدم اجزاه. همین مقدار رو بخونیم رو متن تا برسیم ادامه بحث رو پیگیری کنیم. خب فرماید که الحرمت حکم تکلیفی اختزال حرمت للبطلان. خب الحرمت حکم تکلیفی، خب میدونید که حرمت حکم تکلیفی است، والبطلان حکم وضعی که قد توصف به العباده. عرض کردیم بطلان، صحت، زوجیت، ملکیت، زمان، اینها از دست اموری هستن که در واقع حکم وضعی به حساب میان. میفرماید که بطلان حکم وضعی است که گاهی اوقات عبادت به آن وصف میشود، یعنی در واقع به عنوان وصف عبادت مطرح میشه، میگیم عبادت باطل است مثلا اینطوری. وقت تو صف به هل معامله، بعضی وقتا میگیم معامله باطل است. و معنای هر کدوم یعنی چی؟ و یراد به بطلان عباده انها غیر مجزیت. مراد از این که میگیم عبادت باطل است چیست؟ یعنی که او مجزی نیست. خب مجزی نیست یعنی چی؟ یعنی لابد من اعادتها او قضائها، یا باید اعادش بکنه یا قضاش کنه. اگر داخل وقت باشه باید اعاده کنه، اگر که از وقت خارج شده باشه باید قضاش کنه. و بط بل این به بطلان المعامله عطف به بطلان العباده خط بالایی است. و یراد و به بطلان العباده و یراد و به بطلان المعامله که انها اون معامله غیر مؤثرت اثر نداره، ولا یترتب علیها مضمونها، و مضمون و اون اثر معامله بر اون معامله مترتب نمی شود. وقد وقع الکلام، سخن و بحث در این مطلب واقع شده است. فی ان التحریم، آیا اگر که یه معامله یه عبادتی حرام شود، هل یستلزم البطلان اولا، آیا لازمش بطلان است یا نه؟ یعنی اگر که یه شخصی اون عبادت یا معامله رو انجام بده یعنی باطل هست یا خیر؟ اما نسبت به تحریم عبادت، اما تحریم العباده فیستلزم بطلانها، تحریم عبادت مستلزم بطلان اون عبادت است و ذالکه. خب حالا این چرا این اتفاق میفته، دلیلش چیست؟ دلیل اول، اما اولا فلان تحریمها، تحریم عبادت یعنی عدم شمول الامر لها، یعنی که دیگه امر شامل اون نیست، شامل اون عبادت، لها میخوره به عبادت. چرا؟ لامتناع اجتماع الامر و نهی، چون محال است که امر و نهی بر یک شیء واحد در واقع اجتماع کنه، این عبادت هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه، محال، ممتنع. و ما عدم شمولهی لها، و در حالتی که شامل نیست، شمولهی ها شمولهی میخوره به امر، لها میخوره به عبادت. در حال عدم شمول عبادت لها، عدم شمول امر لعبادت، لا تکون مجزیتن، دیگه اون عبادت اگر انجام بشه مجزی نخواهد بود. ولای از خطبها الامر، دیگه امر به اون امر واجب ساقط نمیشه، بگیم بقا دیگه این از ذمه من ساقط شده، من تکلیفی ندارم. و هوا معنی البطلان، معنی البطلان هم همین است دیگه، یعنی که بعد رو دوباره اعاده کنه یا قضا کنه. خب پرسیدن که عدم مطابقت معتیون به با مأمورون به، نه و مأمورون به، با مأمورون به یعنی چی؟ این یعنی همون عدم اجزا دیگه. ما اصلا تو اجزا که در واقع خدمت شما عرض شد که نخوندید شما توی اصول تا حالا بحث اجزا رو، تو اجزا میگن که اگر که معتیون به، یعنی اون چیزی که شما انجام دادی، با اون چیزی که مولا بهش امر کرده مطابقت داشته باشه، اجزا صورت میگیره، یعنی امر از شما ساقط میشه، شما دیگه تکلیفی نداری، لازم نیست اعاده یا قضا بکنی. اما اگر اجزا صورت نگیره، عدم اجزا باشه، یعنی عدم مطابقت معتیون به با مأمورون به، که میشه عدم اجزا و عدم ارتساب. خب این در واقع استدلال اول. یه بند خدایی به آقای صد اشکال میکنه، اشکالش هم نسبت به این مسئله است که خب قبول، شما دارید میگید که اگر عبادتی حرام شد دیگه محاله که امر تعلق به اون عبادت پیدا بکنه، لذا امر شامل اون عبادت دیگه نمیشود. اینو ما قبول داریم، حرف درستی هم هست. یعنی نهایت چیزی که این دلیل شما اثبات میکنه و برای ما در واقع مفهومی رو میرسونه اینه که امر نسبت به این عبادتی که مصداق نهی واقع شده شامل نیست. خب اما خود شما به ما مراتب حکم رو یاد دادید، اینجا میخواد وارد بحث مراتب حکمش. خود شما به ما مراتب حکم رو یاد دادید، به ما گفتید که هر حکمی دارای مبادی حکم است، بعد از اون اعتبار و بعدش هم در واقع فعلیته، یعنی هر حکمی یه ملاک داره، یه اراده داره، بعدش جعل و اعتبار است، بعدش هم فعلیت است. خب نهایت حرف شما میدونید چی آقای صدر؟ اینی که شما دارید میگید امر شامل اون عبادت نمیشود. این حرف یعنی چی تو مراتب حکم؟ یعنی ما نسبت به اون امر جعل و اعتبار نداریم، درسته؟ خب شما نفی جعل و اعتبار کردی، اما این حرف نفی شمول مبادی حکم و ملاک حکم برای اون عبادتی که مصداق نهی واقع شده رو نمی کنه. ممکنه یه چیزی از جهت مرحله اعتبار ام شامل او نشه، اما همچنان اون ملاک کلی رو داشته باشه. بالاخره صلات، اگرچه الان گفته لا تصلی فی الحمام، و ما فهمیدیم که الان در مرحله امر این صلات در حمام امر نداره، اما آیا نماز ملاکش افتاد؟ آیا نماز از مصلحتی که درش وجود داشت افتاد؟ آیا نماز از اراده و حبی که شارع بهش داده داشته افتاده؟ نه، نماز همیشه ملاک داره، نماز همیشه خدمت شما رو شاید مولا بهش اراده داره، بهش حب داره. باز ما قبول داریم اگرچه که امر شامل این مورد نمیشه، اما ملاک کلیه هنوز هست. اون مصلحتی که برای جعل صلات وجود داشته هنوز موجوده. ما با همون ملاکی که وجود داره میگیم که خدمت شما عرض شد که اگر شخصی این نماز رو انجام بده امتثال محققه، امر به اون عبادت هم ساقط میشه، هیچ مشکلی هم نداره. همین تیکه اشکال رو بخونیم تا برسیم به پاسخ آقای سعد. فانقیل که ان الامر غیر شامله، هم شامل نیست، قبول داریم ما، ولکن لعل ملاک الوجوب شامل لها. خواهش میکنم اشکالاتونو نگه دارید، بذاریم اول حرفو بفهمیم چی میخواد بگه. امر شامل نیست، قبول، ما هم قبول داریم وقتی که یه چیزی متعلق نهی قرار گرفت محاله که متعلق امرم باشه، اما همون امر یه ملاکی داره، یه مصلحتی داره. ولکن لعل ملاک الوجوب شامل لها، ملاک وجوب نماز نسبت به این موردی که مصداق نهی قرار گرفته همچنان شامل اون مصداقه، بالاخره نمازه و نماز ملاکش همچنان باقی است. و اذا کانت واجدتن للملاک، اگر اون مصداقی که برای نهی واقع شده که مثلا صلات در حمام باشه این واجد ملاک باشد و مستوفیتن لها و ملاک رو داشته باشد، اگر شخص اون نماز رو انجام دهد ولو در حالت حمام، فیسقط الامر بها، امر به او ساقط می شود. مگه ما برای امر به یک چیزی نیاز به چه چیزی داریم؟ خود آقای صد به ما توضیح داد که اصل حکم اون مبادی حکمشه، اون ملاک و اراده حکمه، مهم اونهاست، اعتبار چیزی جز حاکی از اینها نیست، هیچی از خودش نداره، صرف اعتباره، جعله. بله ما قبول داریم امر شامله این مورده که در مصداق نهی واقع شده نیست، اما ملاکش که هست، اراده مولا نسبت به صلات که هست، همین کافیه برای ما. آقای سعد اینجا پاسخ میده، پاسخشون اینه که ببینید اعتبار کاشف از وجود ملاکه، اینم گفتیم ما که از در واقع مرکزیت و محوریت ملاک و اراده و مبادی حکم در یه حکم تکلیفی صحبت کردیم، یه چیز دیگه هم گفتیم، شما حرفای ما رو کنار هم باید بذاری تا یه مجموعه دقیق علمی شکل بگیره. اگر ما از اهمیت مبادی حکم و ملاک حکم گفتیم، یه نکته دیگه هم اضافه کردیم که اعتبار کاشف از وجود ملاک، اگر یه جایی موردی مشمول امر نباشد، یعنی امری به او تعلق نگیره، حالا چرا؟ به هر دلیلی، حالا دلیل اینجا چیه که مشمول امر واقع نشده؟ چون اون عبادت مصداق نهی واقع شده. اگر به هر دلیلی مستاقی از عبادات مشمول امر نباشد، دیگه هیچ وجهی نداره که بخوایم بگیم اون ملاک وجود داره، چون اعتبار کاشف از وجود ملاکه. وقتی امر نباشد پس نانو ملاکی نبوده. توجه فهمیدی؟ خب بنابراین آقای صدر میگه که حواستون رو بدید به من، این اشکالی که شما وارد میکنید دقیق نیست. خب قلنا، پاسخ میدیم به این اشکال که انه بعد عدم شمول الامر لها لا دلیل على شمول الملاک. بعد از این که گفتیم امر شامل لها، این لها میخوره به این عبادته، بعد از این گفتیم امر شامل عبادت نمیشود، هیچ دلیلی بر شمول ملاک هم نیست. چرا؟ لأن الملاک انما یعرف من ناحیت الامر. ملاک چگونه شناخته میشود؟ از ناحیه امر. اگر امر وجود داشت معلومه ملاک داره، اگر امر نبود معلومه ملاک هم نداره دیگه، ما که به ملاک دسترسی نداریم که. ملاک و مصلحت و اراده بارها به شما گفتیم ناحیه ثبوت رو به بالاست، ما هیچ دسترسی بهش نداریم. هر چی که در واقع ما میخوایم بفهمیم از ناحیه اعتبار و جعله. خب لذا اگر چیزی امر نداشت دیگه ملاک هم نداره. حرف اصلی آقای صدر اینه، پس اشکال وارد نیست. میفهمد و هذا البیان کما یعتی فی العبادت المحرمه. این توضیح، این در واقع اشکال و جواب، این استدلالی که گفتیم همچنان که در عبادت حرام می آید، یعتی ایزن فی کل مستاق لطبیعت معمور بها، در هر مستاقی که برای یک طبیعت معمور بها باشد می آید، فرقی نمی کنه سواء یا سواء کان الامر تعبدی او توسلی، یا فرقی نمیکنه اون امر تعبدی باشه یا توسلی. دقت کنید، میگه فرقی نداره، این استدلالی که ما اینجا گفتیم توی تمام اوامر میآید، فرقی نمیکنه که اون اوامر، اون امری که صورت گرفته در موردی باشه که متعلق اون امر تعبدی باشه، نیاز به قصد قربت داشته باشه، یا نه توسلی باشه، نیاز به قصد قربت نداشته باشه. در هر دو حالت این استدلال میاد، استدلال کاملی است و لذا اثبات میکنه حرمت بطلان عبادتی که تحریم بهش واقع شده باشه. اما در ناحیه دلیل دوم و وجه دوم، خب بله مطلبی که نوشتید درسته. در ناحیه دلیل دوم آقای صدر میگه که ما وجه دیگری میتونیم برای در واقع بطلان عبادتی که بهش حرمت تعلق پیدا کرده رو وجه دیگری میتونیم بیان بکنیم. خب این وجه فقط در اوامری که در واقع تعبدی باشن ثابت میشه. این وجه قبلی آخرش آقای صدر اضافه کرد، گفت این وجه هم در عبادات و هم در غیر عبادات، نه معاملاتو، یعنی اوامر غیر عبادی، دقت بفرمایید، این وجه در هر دوی اونها ثابت میشه. اما وجه دوم و استدلال دوم برای بطلان فقط در عبادات. خب این وجه، خلاصه وجه رو توضیح بدیم که چی میخواد بفرماید آقای صدر. ظاهرا سوال داشتن؟ نه سوال دیگه نیست. خب خدا شکر. خب آقای صدر میگه ببین دقت بفرمایید، بحث ما در چی بود؟ بحث ما در این بود که میگفتیم اگر چیزی مستاق نهی قرار گرفته باشه دیگه نمیشه بهش امر تعلق بگیره، چون محال است اجتماع امر و نهی بر یه مورد واحد. خب بعد شما گفتید که نه، اگرچه که امر نداره اما ملاک داره. آقای صدر میگه خب همینجا که شما میگید ما وای میستیم، حرفی نداریم، سلمنا که در عبادتی که
به او نه تعلق گرفته، ملاک وجود داره، اون مبادی حکمه وجود داره. اینا قبول میکنیم. اما دقت بکنید، اگر ما قبول کردیم که در عبادت منهیون انها ملاک وجود داره، این نمیتونه مصداق مأمورون به باشه. یعنی حتی با وجود ملاک هم نمیتونه مصداق مأمورون به باشه، نمیتونه امتثال به او محقق بشه. چرا نمیتونه؟ به خاطر اینکه عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی اتیان آن امر به دایی و قصد قربت، همراه با قصد قربت باید باشه. خب وقتی که یک عبادتی نه به اون تعلق گرفته، معناش اینه که این عبادت مبغوض مولاست، مولا خوشش نمیاد، متنفره. چطور میشه که مکلف در یه موردی بین بغض مولا و قرب مولا جمع بکنه؟ یعنی یه عبادتی هم مصداق بغض مولا باشه، هم مصداق قربت الله باشه. خب امکان نداره. یعنی یه حرفی میشه دولا پهنا کوسه و ریشه پهنه، از طرفی تعلق نه پیدا کرده به او، پس مورد بغض مولاست، مبغوض مولاست. از طرفی شما میگید که نه، درسته امر بهش تعلق نگرفته، اما ملاک رو داره. خب باشه، ملاک رو داره. بعد شما گفتید چون ملاک رو داره امتثال او محقق میشه، اگه انجام بده دیگه تموم، اجزا. خب سوال میپرسیم از شما، مگه عبادت نبود؟ مگه عبادت قصد قربت نمیخواست؟ بله. خب اگر عبادت قصد قربت میخواد، از اون طرف هم شما گفتید که این مصداق نهیه، یعنی مورد بغض مولاست، مبغوض مولاست. چطور میشه یک فعل خارجی در این حالی که مبغوض مولاست مکلف با او قصد قربت الله هم بکنه؟ خب امکان نداره. پس بنابراین حرمت یک عبادت مستلزم بطلان آن عبادت است. خب همینم بخونیم که بعد انشاءالله بریم سراغ معاملات. و اما ثانیاً فلعننا نفترضو، این اما ثانیاً عطف به همون اما اولاً دیگه، یعنی در واقع استدلال دوم. اما ثانیاً فلعننا نفترضو، فرض میکنیم مثلا که ان الملاک موجود فی تلک العبادت المحرمه، بر فرض قبول، درسته امر تعلق پیدا نکرد اما ملاکش هست، ما اون ملاک رو قبول میکنیم. بر فرض قبول کنیم که ملاک وجود داره، ان الملاک موجود در اون عبادتی که حرام شده است، ولیکن نها ما دامت محرمتن، ولی تا زمانی که این عبادت حرام است و مبغوزتن للمولا و مورد مبغوزیت مولاست، فلا یمکن التقرب بها نحوها، نمیشه، ممکن نیست که مکلف به اون عبادت به سمت مولا تقربی داشته باشه. و معهو لا تقع عبادتن لتصح و تجزیه عن الامر، و با وجود این مسئله، کدوم مسئله؟ این که این مبغوض مولاست، لا تقع عبادتن، اون رفتار عبادت واقع نمی شود تا صحیح شود، تا اجزای از امر صورت بگیرد. اینو از این استدلال. و هذا البيان يختص بالعبادات ولا يجري في غير العبادات، در غیر عبادات جاری نمیشود. دقت بفرمایید، غیر عبادات مقصود معاملات نیستا، مقصود چیه؟ اوامر تعبدی است. اما نسبت به معاملات، اگر معامله ای حرام بشه چی؟ دقت بفرمایید، یه بار ما صحبت از معامله که میکنیم مقصودمون اسباب هست، یه بار مسبباته. یه بار من میگم سبب معامله حرام واقع شده، یه بار من میگم که نه، سبب حرام نیست بلکه اون مسبب حرامه. یعنی چی؟ یه بار من میگم که سبب حرامه، مثلا اون ایجاب و قبولی که برای تحقق مضمونه یه معامله وجود داره اون حرامه. مثلا میگم آقا با این لفظ خاص ایجاب و قبول رو ایجاد نکن. یه بار میگم نه، اون مسبب، اون اثر نهایی حرام میشه. مثلا اون ملکیتی که حاصل از فرایند ایجاب و قبول اون حرام میشه. ما باید این مسئله رو در هر دو جانب بررسی کنیم، یعنی تحریم معاملات به معنای اسباب و تحریم معاملات به معنای مسببات. خب لطفاً میکروفونتون رو ببندید که سر صدا پخش نشه. خدا خیرتون بده. خب اما در ناحیه اسباب، فرض فرمایید مولا شارع ظاهرن سوال پرسیده اینجا، ببخشید. هو در معهو به کجا باز میگردن؟ گفتیم دیگه حواستون جمع نمی کنید چرا؟ و معهو لا تقعو یعنی که در فرض این که این عبادت مبغوض مولاست نمیتونه عبادت واقع بشه. خب از این حرفتون که در راهی اسباب، اگر که سببی خدمت شما عرض شود که این سبب در واقع مورد تحریم مولا قرار بگیره، بگن که آقا این مولا فرموده باشه که این سبب حرامه. خب یه نکته من عرض بکنم اینجا با توضیحی که توضیح مختصری که از سبب مسبب دادیم، منظور از سبب مسبب مشخصه دیگه. یعنی سبب اون چیزیست که مثلا در یک معامله عقلا اون رو به عنوان در واقع ایجاد کننده مفاد معامله میشناسن که شارع اونو امضا کرده. گاهی اوقات هم مثلا عقلا مطرح نیستن، خود شارع در واقع اون رو تأسیس کرده. اینا رو دیگه چون سابقا خوندیم دربارش صحبت کردیم دیگه خیلی روش مانور نمیدم. خب فرض بفرمایید که مولا در متن یک معامله ای از تحریم سبب در اون معامله صحبت کرده. خب آقای روانی میفرماید، آقای صد میفرماید که اگر که تحریمی به سبب یک معامله تعلق پیدا بکنه، این سوال مطرحه که آیا اون معامله باطل خواهد شد یا نه. ایشون میگه که من معتقدم که تحریم یک معامله در ناحیه سبب مستلزم بطلان اون معامله نمیشه، ولو این که نسبت به اون سبب یک تحریمی واقع شده، اما اگر که اون معامله رو شخص انجام بده، اون اثری که برای اون معامله وجود داره مترتب بر اون میشه. اصلا اساسا عقلا اگر هم بخواید شما مسئله نگاه کنی، کاملا این عقلی است که سبب حرام شرعی باشه، اما اگر که به هر نحوی این سبب حرام بوده اما واقع بشه، اثر بر اون مترتب بشه. مثال بزنیم، ما یک چیزی داریم در باب فقه به اسم کتاب الزهار. این زهار خدمت شما عرض شود که از مسائل مربوط به زن و شوهر، مسئله زناشوییه. این زهار یه صیغه خاص داره، سبب داره. ما در متن فقه داریم که سببی که موجب تحقق زهار می شود، یعنی اون در واقع صیغه، اون ایجاب و البته که زهار ایجاب و قبول نداره، از جمله ایقاعاته، در واقع یه طرفیست. اون سببی که منجر به تحقق زهار میشه، این حرامه اصلا گفته بشه. زهار میدونید، زهار حرامه. حالا اگر به هر نحوی شوهر نسبت به همسر خودش از صیغه زهار استفاده کنه، اگر به هر نحوی این کار حرام رو انجام بده، اگر چه کار حرام انجام داده، اما اثر شرعی زهار محقق میشه. اثر شرعیش چیه؟ اینکه اون زن برای اون مرد حرام میشه بعد از این. خب پس این نشون میده که میشود سببی حرام باشه و خدمت شما عرض شد ولی اثر اون معامله برش مترتب بشه. خب با این توضیحی که عرض کردیم و مثالی که توضیح دادیم مشخص میشه که معامله‌ای که اینجا ازش صحبت میکنیم مطلق معاملاته، هم شامل عقود میشود هم شامل ایقاعات. همین مقدار رو بخونیم تو متن. خب و اما تحریم المعامله فتارتن یراد بها تحریم السبب المعاملی، نسبت به تحریم معامله گاهی اوقات مراد از اون تحریم سبب معاملی است که الذی یمارسه المتعاملان، اون سببی که متعاملان نسبت به اون ممارست دارن انجام میدن ایجاب و قبوله و هو الایجاب و القبول مثلا. و اخرى یراد بهی تحریم المسبب، گاهی اوقات هم مراد از تحریم معامله تحریم مسبب است، ای التملیک الحاصل نتیجتا لذالک، او در واقع ملکیتی که حاصل می شود به عنوان نتیجه معامله. خب این همون تفکیک اولیه. ففل حالت الاولا یعنی در باب اسباب در معاملات، لا یستلزم و تحریم و سبب بطلانها و عدم الحکم به نفوذه، اینطور نیستش که تحریم سبب مستلزم بطلان معامله بشه و عدم حکم به نفوذه اون سبب، کما لا یستلزم صحته و نفوذه هم، کما اینکه مستلزم صحت و نفوذ هم نیست، اینطور نیستش که در واقع این اتفاق بیفته. ولذا لا یعبا العقل، و عقل عبا ندارد ان یکون صدور شیء من المکلف مبغوزا للمولا، اینکه صدور یک چیزی از سوی مکلف مورد بغض مولا باشد. ولکنه اذا صدر، اگر که در واقع با این شرایط از او صادر بشه، اما ترتب علیه به حکم شارع اثر حل خاص بهی، اگر حالا به هر نحوی شخص اون کار را انجام بده مترتب می شود بر اون کار علیه بر اون معامله بر اون اتفاق به واسطه حکم شارع چه چیزی مترتب می شود؟ اثر خاص اون معامله، کما فی الزهار، در زهار اینطوریه، فانه محرمون، زهار حرامه که اتفاق بیفته. این که میگن حرامه یعنی چی؟ یعنی سببش حرامه، یعنی نمیشه شما اون صیغه زهار رو بخونی، حرامه صیغش خوندنش. ولیکن نه اون نافذه، حالا اگه کسی خوند یه خبطی کرد صیغه زهار رو خون، ولیکن نه اون نافذه و یترتب علیه الاثر، اثر هم بر اون مترتب میشه. اثرش چیه؟ اینی که زنش برش حرام میشه. خب وقتمون تموم شد و فی الحالت ثانیه اینو انشالله جلسه آینده بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.